ساعت 8 شب در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. کره شمالی میگوید بشار اسد به زودی به این کشور سفر میکند. اسرائیل میگوید در هر نقطه سوریه که لازم بداند به هدفهای نظامی ایران حمله خواهد کرد. نشست وزرای اقتصاد 7 کشور صنعتی دنیا با انتقاد از تصمیمات رئیس جمهوری آمریکا برگزار شد. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید هوروستاد هستم. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه به زودی با سفر به پیونگیانگ با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی دیدار خواهد کرد. خبرگزاری دولتی کره شمالی روز یکشنبه با اعلام این خبر گفت که بشار اسد روز چهارشنبه 8 خرداد در مراسم دریافت استوارنامه سفیر جدید کره شمالی در سوریه از قصدش برای سفر به کره شمالی و دیدار با رهبر این کشور صحبت کرده است. تاریخ انجام این دیدار اعلام نشده. این دیدار در صورت انجام نخستین میزبانی از یک رئیس دولت از زمان به قدرت رسیدن آقای کیم در کره شمالی محسوب خواهد شد. دفتر رئیس جمهور سوریه هنوز اظهار نظری درباره این خبر نکرده است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در آستانه سفر اروپایی خود با محوریت ایران تاکید کرد که اسرائیل در هر نقطه سوریه که لازم بداند به هدفهای نظامی ایران و همپیمانانش حمله خواهد کرد. آقای نتانیاهو روز یکشنبه در آغاز نشست هیئت دولتش با بیان اینکه اسرائیل آزادی عمل خود را در اقدام علیه تثبیت نظامی ایران در هر جای سوریه حفظ کرده و خواهد کرد، خبر داد که در این باره با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و مایک پامپئو وزیر خارجه آمریکا گفتگو کرده است. نخست وزیر اسرائیل روز دوشنبه برای دیدار با رهبران آلمان، فرانسه، بریتانیا و مذاکره با آنها درباره تحولات منطقه به اروپا سفر خواهد کرد. او گفته است در این سفر پیش از هر چیز در مورد ادامه تلاش برای جلوگیری از برنامه هسته‌ای ایران با سران اروپا گفتگو می‌کند. ایران میگوید حضورش در سوریه مستشاری و به دلیل درخواست دولت این کشور است. استیون منوچین وزیر اقتصاد آمریکا در نشست وزرای اقتصاد 7 کشور صنعتی دنیا معروف به G7 با انتقادهای شدیدی درباره تصمیم دونالد ترامپ روبرو شد. در این نشست که بامداد یکشنبه به وقت تهران در شهر ونکوور کانادا بدون انتشار بیانیه‌ای پایان یافت، وزیر اقتصاد فرانسه از احتمال آغاز یک جنگ تجاری در دنیا طی روزهای آینده خبر داد. وزیر اقتصاد کانادا هم از همتای آمریکایی‌اش خواست تا نگرانی‌های کشور صنعتی جهان درباره تصمیمات رئیس جمهوری آمریکا را به او منتقل کند. انتقاد از تصمیم اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در وضع تعرفه بر واردات آلومینیوم و فولاد در روزهای اخیر شدت گرفته است. انتظار می‌رود این انتقادها بر نشست سران G7 که هفته آینده در کانادا برگزار می‌شود سایه افکند. گروه G7 متشکل از 7 کشور صنعتی جهان شامل بریتانیا، کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن و آمریکا است. و شنبه شب شهرهای مختلف اردن صحنه تظاهرات مخالفان برنامه‌های اقتصادی دولت این کشور بود. در عمان پایتخت اردن پلیس با معترضان که قصد نزدیک شدن به ساختمان دولت را داشتند درگیر شد. تظاهرات در اردن از روز چهارشنبه با فراخوان اتحادیه‌های کارگری علیه برنامه دولت در افزایش مالیات‌ها و قیمت سوخت آغاز شده است. دولت اردن به پیشنهاد صندوق بین‌المللی پول قصد اجرای برنامه‌های اصلاحی برای بهبود وضعیت اقتصادی این کشور را دارد. این برنامه‌ها برای اجرا باید به تایید پارلمان برسد. در ماه‌های اخیر بیکاری و تورم در اردن افزایش قابل توجهی داشته. اعتراض‌های این روزها در اردن گسترده‌ترین تظاهرات سال‌های اخیر در این کشور عربی محسوب می‌شود. شما شنونده رادیو فردا هستید. دیدگاهاتون رو با ما در میون بذارید با شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-2112-2112. در ادامه شنونده برنامه .com خواهید بود از مهدی احمدی.
radio.com دریچه رادیویی به دنیای مجازی.
سلام، من مهدی احمدی با برنامه دیگری از سری داتکام با شما هستم، گشت و گذاری رادیویی در دنیای اینترنت و فناوری‌های جدید. آمازون به تازگی یک فروشگاه اقلام غذایی در سیاتل افتتاح کرده که یک تفاوت عمده با دیگر فروشگاه‌های مواد غذایی دارد. این فروشگاه بدون فروشنده و صفحه خرید است و وقتی جنسی را در سبد خرید می‌گذارید و از فروشگاه خارج می‌شوید، خود به خود بهای آن را از کارت خریدتان کم می‌کند. چنین فروشگاه‌هایی تا چه اندازه می‌تواند الگویی برای فروشگاه‌های آینده باشد؟ در این برنامه از دات‌کام بیشتر در این باره می‌دانیم. در پراگ، جایی که من در آن زندگی می‌کنم، یک فروشگاه بزرگ مواد غذایی و محصولات خانگی است که هنگام ورود به آن می‌توانید با ثبت کارت اشتراک خود یک اسکنر همراه بردارید و وقتی یک آیتم را برای خرید انتخاب می‌کنید، بارکد آن را با این اسکنر اسکن کنید تا به سبد خرید شما اضافه شود. البته هر زمان که از انتخاب یک آیتم پشیمان شدید، می توانید دوباره آن را اسکن کنید و مراحل لازم را برای حذف آن از سبد خرید خود دنبال کنید. وقتی اقلام انتخاب شده برای خرید نهایی شد، تنها کاری که باید بکنید این است که پایه یکی از آن دستگاه‌های ثبت و پرداخت بروید. ولی اینجا دیگر حتی به ثبت اقلامتان نیازی ندارید و فقط کافی است کارت اشتراکتان را اسکن کنید تا دستگاه همه ی آیتم های موجود در سبد خرید شما را فهرست کند و به شما اجازه پرداخت بدهد. اما فروشگاهی که آمازون اخیراً در سیاتل در غرب آمریکا گشوده، یک تفاوت اساسی با این سازوکار دارد و آن اینکه شما حتی نیاز ندارید آیتم های مورد نظرتان را با هیچ اسکنری اسکن کنید تا در سبد خریدتان وارد شود و از آن گذشته نیازی ندارید که با لیست خریدتان پای یکی از آن ماشین های ثبت و پرداخت بروید تا بهای اقلام انتخابی را پرداخت کنید. این فروشگاه یک سالی است که به کارکنان آمازون سرویس می دهد و حالا بعد از یک سال فعالیت آزمایشی، درهای آن به روی دیگر شهروندان سیاتل هم باز شده است. اگر شما مشتری این فروشگاه باشید، همونطور که گفتم لازم نیست توی صف بایستید و محصولات خود را یکی یکی به فروشنده ارائه کنید یا حتی در یکی از آن ماشین‌های ثبت و پرداخت وارد کنید. تنها چیزی که نیاز دارید اپلیکیشنی است به اسم آمازون گو که باید در زمان ورود به فروشگاه آن را با حسگری مخصوص در ورودی فروشگاه اسکن کنید و از اینجا هر آیتمی که از قفسه فروشگاه بردارید به طور خودکار به سبد خریدتان اضافه می شود. حتی اگر اعضای خانواده همه با هم به خرید می روند، کافی است که اپلیکیشن های روی گوشی خود را با یک شماره تلفن تعریف کنند تا همه آنچه آنها از قفسه ها برداشت می کنند یک جا در یک حساب ثبت و هزینه آن محاسبه و برداشت شود. ایده ای که اگر آمازون بتواند آن را به فروشگاه های دیگر گسترش دهد، بسیاری از مشتریان به ویژه در آستانه تعطیلات و ایام خرید از ایستادن در صف‌های طولانی خرید راحت می‌شوند. اما چقدر ممکن است این روش در آینده نزدیک به گونه‌ای همه‌گیر شود که ما هم در یک گوشه دیگر دنیا بتوانیم از مزایای آن استفاده کنیم؟
شنونده برنامه دات‌کام هستید.
شرکت آمازون در سال 1994، یعنی نزدیک به 24 سال پیش، در سیاتل آمریکا ثبت شد و یک سال بعد بیشتر به عنوان شرکتی شناخته می‌شد که در کار فروش آنلاین کتاب است. کاری که همین الان هم پس از 20 چند سال یکی از اصلی ترین دلایلی است که کاربران را به سوی آمازون هدایت می‌کند. گزارشی که در مورد سهم ارائه آنلاین کتاب در 9 ماهه اول سال 2017 میلادی منتشر شد، نشان می‌دهد که نزدیک به 40% از این بار را آمازون به تنهایی به دوش می‌کشد. البته وقتی به این آمار جزئی‌تر نگاه کنیم، می‌بینیم که این میزان در برگیرنده میزان دانلود کتاب‌های اینترنتی است و هنوز که هنوز است در بسیاری از کشورها کاربران تمایل دارند که از کتاب‌های الکترونیکی مجانی استفاده کنند تا کتاب‌هایی که باید برای آنها پول پرداخت. اما در کشورهایی که کاربران بیشتر کتاب‌های الکترونیکی خود را خریداری می‌کنند، سهم بیشتری از میزان ارائه و توزیع و فروش کتاب به دوش آمازون است. در آمریکا که نزدیک به 500 میلیون نسخه کتاب الکترونیک سالانه خریداری می شود، سهم آمازون بیش از 83% است. مقایسه کنید با سهم 9% اپل آی بوکس و سهم 4% بارنز اند نوبل و خب سهم 1.4% گوگل. در بریتانیا که در آن شاهد خرید سالانه بیش از 95 میلیون نسخه کتاب الکترونیک هستیم، آمازون نزدیک به 88% بازار را در اختیار گرفته است. باز هم دومین بازیگر اصلی آی بوکس اپل است که سهمی بیش از 7.5% ندارد و به گوگل هم چیزی بیشتر از 1.4% از این بازار نمی رسد. بازارهای کتاب‌های الکترونیک در کانادا و استرالیا به مراتب کوچکترند، اما در این دو کشور هم آمازون نزدیک به 60% بازار را در اختیار دارد. اما فروش و عرضه کتاب‌های الکترونیک و البته نشر و توزیع کتاب‌های چاپی تنها بخشی از فعالیت‌های آمازون در حوزه تجارت الکترونیک است و در جایی مثل آمریکا شما می‌توانید از شیر مرغ تا جان آدمیزاد را از آمازون طلب کنید و اگر به دنبال چیزی هستید، به جای خیابان به خیابان و مغازه به مغازه گشتن، کافی است که آن را در آمازون جستجو کنید و حتی چند ساعت بعد آن را جلوی در خانه خود تحویل بگیرید. سهمی که آمازون در سال 2016 از تجارت الکترونیک در آمریکا می‌برد نزدیک به 150 میلیارد دلار بود که 38% از بازار تجارت الکترونیک را در آمریکا دربر می گرفت. اما در سال 2017 درآمد آمازون از طریق تجارت الکترونیک رشدی 32% داشت و به نزدیک 200 میلیارد دلار رسید و در مجموع 43% از سهم تجارت الکترونیک در آمریکا را از آن خود کرد. نزدیکترین رقیب آمازون در این حوزه ایبی است که در سال 2016 نزدیک به 8% از این بازار را در اختیار داشت، اما سهم آن در سال 2017 با 1% کاهش به کمتر از 7% رسید. اما فعالیت‌های آمازون تنها به حوزه تجارت الکترونیک محدود نمانده و در سال‌های اخیر این شرکت در حوزه‌های دیگری هم بخت خود را آزموده است. از یک قلم تصاحب روزنامه مشهور واشنگتن پست که بگذریم، آمازون از 3 سال پیش به این سو چندین شعبه کتاب فروشی در آمریکا دایر کرده و در بیش از 300,000 شعبه از 1,000 شعبه فروشگاه زنجیره کولز غرفه‌هایی را به خود اختصاص داده است. این شرکت همچنین در ماه‌های اخیر شرکت زنجیره‌ای توزیع مواد غذایی هول فودز را به تملک خود درآورده که بیش از 470 شعبه در سراسر آمریکا دارد. البته نخستین هفته‌های فعالیت هول فودز زیر رهبری آمازون آنچنان هم انتظارات مشتریان را برآورده نکرده است. اما اگر قرار است آمازون ایده فروشگاه‌های بدون صف و فروشنده را عملی کند، همین 470 شعبه هول فودز می‌توانند محلی برای عملیاتی کردن آن باشند. به ویژه آنکه هول فودز از 2 سال پیش زنجیره‌ای از فروشگاه‌ها را با نام 365 راه اندازی کرد که در آن اقلام موجود از برچسب‌های دیجیتال برخوردارند و همه ارتباطات داخل فروشگاهی هم با اپلیکیشنی به همین نام انجام می‌شود.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
در پایان برنامه دیگری از سری دات کام هستیم. با ما می توانید به نشانی دات کام @رادیوفردا.com در ارتباط باشید.